رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درود فراوان به شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه هفته بیگو و روی امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله شامگاهی روز چهارشنبه 19 آوست را میشنوید. پیام مرسیاتو هستم، مجری برنامه امروز از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز و گرم قدری گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. زرنگز نوروز شو هستم از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر و شنونده گرامی بیت نخست خلاصه خبرهای تازه ترین ساعت رو بشنویم که همکارم طاهری سفر تهیه کرده است.
شام بخیر شنونده ارجمند. در سلسله حمله های خونین در شهر بغداد امروز دست کم 75 نفر کشته و بیشتر از 100 تن دیگر مجروح شدند. بعد از خروج نیروهای آمریکا از شهرهای عراق در ماه ایون بار اول است که بغداد شاهد چنین روز خونین می شود. پلیس عراق گفت حمله های پیهم در نزد قرارگاه های مهم حکومتی به وقوع پیوستند. مرگبارترین حمله در نزد وزارت امور خارجه عراق نزدیک به منطقه سبز بغداد صورت گرفته است. ماشین دیگری بمب‌گذاری شده در نزد وزارت مالیه ترکیده و نصف از پلی نزد آن را خراب کرده است و در نزد قرارگاه سازمان ملل در منطقه سبز بغداد هم یک مین انداختند، هرچند دایر به خسارات یا تلفات از این حمله گزارش نشده است. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه این حمله ها را محکوم کرد. انتظار می رود امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هیئت حکومت نوش را به پارلمان کشور معرفی کند. بنا به گزارش ها محمود احمدی نژاد در تایید هیئت حکومتش به مخالفت هم جناح‌های محافظه‌کار و هم اصلاح طلبان روبرو خواهد شد که پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات بحث برانگیز غیر قانونی می دانند. محمود احمدی نژاد گفته است قصد دارد دست کم 3 نفر زن را به مقام های وزیر انتخاب نماید که در تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران دیده نشده است. جمهور ایران همچنین اشاره کرده است که یکی از شریکان نزدیکش حیدر مصلحی را به مقام وزیر اطلاعات پیشنهاد خواهد کرد. هیئت 21 نفره حکومت محمود احمدی نژاد را پارلمان و یا مجلس ایران باید تصویب کند. ده ها کارکنان نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان از دادستانی خواستند تا در گرفتن مزد کارشان از یک شرکت کارده به آنها کمک کند. 70 تن از کارکنان نیروگاه راغون میگویند از جای کار پیشینه‌شان نیروگاه سنگ توده که با سرمایه روسیه و شرکت های روسی ساخته می شد مزد 5 ماهه خود را نگرفتند. شرکت کاردهنده گفته است حاضر است در مسئله پرداخت حق این کارکنان با دادستانی تاجیکستان همکاری کند. جزئیات موضوع در ادامه برنامه می شنویم. پلیس افغانستان 3 فرد مسلحی را کشته است که به یک بانک شهر کابل امروز حمله کردند. این 3 نفر صبح امروز به شعبه پشت تنی بانک وارد شده و تا چند ساعت با ماموران پلیس تیراندازی کردند. یک سخنگوی طالبان اعلام کرد که این حمله کار دست 5 نفر از جنگجویان این گروه بوده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تا 5 روز اخیر این سومین حمله بزرگ به شهر کابل است. دیروز یک بمب‌گذار مرتلب با حمله به نیروهای خارجی 8 نفر از جمله 2 کارکنان محلی سازمان ملل و یک سرباز ناتو را در شهر کابل کشت. جنگجویان طالب قول دادند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که فردا برگزار می شود به هم می زنند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید تروریستان در جمهوری های نارام قفقازیان کشور باید خون سردانه و بیدرنگ کشته شوند. ضمن گفتگو با مشاور امنیت ملی حکومت دمیتری مدودف گفت مبارزه به ضد تروریستان باید بیدرنگ و خون سردانه ادامه داده شود، وگرنه ما کامیاب نخواهیم شد. پایان اقتباس. اولی همین هفته یک مرگ طلب با منفجر کردن ماشین بمب گذاری شده در شهر نظران مرکزی انگوشستان 21 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را مجروح کرد. و خبر دیگر در رابطه با روسیه این است که شیمون پیرس رئیس جمهوری اسرائیل میگوید همتای روسیه دمیتری مدودف وعده داده است که مسئله فروش سیستم موشکی ضد هوایی به ایران را بازنگری میکند. شیمون پیرس در این باره امروز بعد از ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه در شهر سوچی سخن گفت. به قول شیمون پیرس فروش سیستم ضد موشکی S-300 به ایران و توازن نیرو در خاورمیانه تاثیر میگذارد. روسیه با ایران در مورد فروش سیستم پرقدرت S-300 قرارداد امضا کرده است ولی حالا آن را به ایران انتقال نداده است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. رهبران مجارستان و آلمان امروز در یک مراسم 20 سالگی مهاجرت دستجمعی آلمانی ها از آلمانی شرقی را تجلیل میکنند. 19 آگوست سال 1989 چند صد نفر از آلمانی ها از مرز مجارستان وارد اوستریا شدند و مقامات مجارستان هم پیش راه آنها را نگرفتند. این فرار آلمانی ها به آلمانی غربی را آغاز سقوط دیوار آهنین میان شرق و غرب میدانند. در رسم یادآوری از این حادثه که امروز در مرز مجارستان برگزار میشود، لاسلو سالیوم رئیس جمهور و گوردون باینای نخست وزیر مجارستان و همچنین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت میکنند.
تشکر از همکارم طاهر سفر که ما را در جریان اخباری تازه جهان و تاجیکستان گذاشت.
و شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبرها و هم خبرهای دیگر با عکس و صدا و ویدیو لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. دریافت کردن ما خیلی آسان است: ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا یک نگاه به سرخطی مطلب و گزارش های کلواری امروزه مجله.
آمادگی های مردم افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور.
شهروندان افغانستان که خارج از این کشور به سر میبرند امکانی رای دهی را ندارند.
ساکنان ولایت سوغ از تماشای تلویزیون مستقل گلی بادام محروم شدند.
و یک خوشخبر هم داریم: صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهانی از بحران برون میرود.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ صدا میدهد و این برنامه را از دوشنبه من کیوم مرسیاتو و همکارم زرنگیز نوروشو از پراگ گردانندگی میکنیم و طوری از سرخطی موضوع های برنامه ما آگاه شده. در قسمت اول برنامه صحبت ما بیشتر روی موضوع انتخابات رئیس جمهوری در افغانستان ربط خواهد گرفت که به آن الکای ساعت های به شمار مانده است. مردم افغانستان فردا به پای صندوق های رای خواهند رفت تا رئیس جمهوری نوی خود را انتخاب کنند، اما گفته می شود شماره از مردم به خصوص زنان افغان تا هنوز آگاهی کامل از شیوه رای دهی و هم دسترسی به محل آوازدهی را نداشتند.
بله، افزون بر این، عدم امنیتی رای دهنده ها از موضوع هایی است که نگرانی ها را به میان آورده است. در آستانه این کارزاری مهم سیاسی، دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون از تمام زنان برخوردار از حق رای در افغانستان خواست برای کمک تقویت نهادهای دموکراتیک کشورشان در انتخابات روز پنجشنبه شرکت کنند. بان کی مون در یک بیانیه رسمی گفته است ملت افغان با شرکت در این انتخابات به تقویت مؤسسه های دموکراتیک افغانستان کمک میکند و به حیات سیاسی کشور انرژی و نیروی تازه میبخشد و در نهایت به پایبندی خود به مشارکت در برقراری صلح و ثبات سرزمین افغان ها تاکید میکند. طاهر سفر همکارم از رادیوی آزادی نگاه انداخته است به انتخابات همسایه کشور تاجیکستان افغانستان.
مردم افغانستان که از جنگ و خونریزی بیزار شدند و تشنه صلح و آرامی‌اند، امیدوارند انتخابات ریاست جمهور آنها را به این آرزوی دیرینه‌شان میرساند. از این خاطر انتظار می‌رود با وجود تهدید طالبان و سعی آنها برای ترسانیدن مردم و زنان صاحب حق رای به طور گسترده در انتخابات افغانستان شرکت خواهند کرد. یک ساکن سالخورده ولایت پروان را میشنویم که میگوید با امید آینده آرام و آسوده به رای دهی خواهد رفت.
رام میتون به نسبت از اینکه یک آرامی و آسودگی و یک صلح امنیت سر تا سر افغانستان شریف ما بیای و انتخابات شوی، یک پاچای شوی که خاص به رضای خدا که خدمتگار مردم تمامی افغانستان باشه، از تیمش، از ذخیرش، از بیچارش.
آرزوی یک دکاندار از شهر هرات هم چنین است:
ما به خاطر پیروزی وطن رای میده، توقع داریم که آرامی و آرامش تر وطن بیایه، دیگه آسوده باشیم، جنگ نباشه، دوزی نباشه، آرام باشیم، بازسازی شوه، آبادی شوه در مملکت ما.
به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از میان اهالی 33 میلیون نفری کشور تقریبا نصف آنها واجد حق رای هستند. برای رای دهی آنها 7000 قطعه رای دهی آماده کردند، هرچند به گفته مقامات انتخاباتی 440 قطعه انتخاباتی بنابر دلایل امنیتی بسته خواهد شد. در انتخابات 31 نامزد به مقام رئیس جمهور شرکت میکند و از میان آنها حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان پرطرفدارند. اما بسیاری ها انتظار دارند که حامدی کرزی در انتخابات پیروز خواهد شد. رمضان بشردوست وزیر برنامه ریزی های اقتصادی و اشرف غنی وزیر سابقی مالی افغانستان از چهره های دیگری با نفوذ محسوب می شوند که بنا به بعضی از تخمین ها نه بیشتر از 2% رأی مردمی افغانستان را صاحب خواهند شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب وکیلان مجلس های ولایتی صورت می گیرد که 3000 نفر نامزد که 10%شان زن هستند در آن شرکت می ورزند. مسئله تامین امنیت در انتخابات هم با حدود 100000 نفر از سربازان خارجی و 180000 نفر سرباز و ماموران پلیس افغانستان است. جامعه بین المللی که برای استقرار آرامی و ثبات در افغانستان مساعدت میکند در امر برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخاباتی 220 میلیون دلار کمک کرده است. چندی از سازمان های بین المللی از جمله اتحادیه اروپا ناظران خیش را برای نظارت انتخابات افغانستان فرستادند، اما ناظران تاجیک انتخابات همسایه کشورشان را نظارت نخواهند کرد، زیرا به گفته نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان محیب الله داداجانوف از آنها چنین دعوت نشده است. اما گفت محیب الله داداجانوف تاجیکستان امیدوار است هر کسی که در انتخابات افغانستان همسایه پیروز می شود آرامی و ثبات را در این کشور تامین می کند.
ما بسیار می خواستیم که در افغانستان آرامی پایدار شود، چون که از سال تولد شدگی ما 20 سال به 30 سال می شود که در اونجا فقط درگیری ها هستند. با توجه کلام نگران هستیم که در افغانستان نفر انتخاب شود که افغانستان تنج آرام باشد. همه قواهای متحد کرده تواند.
طبیعی است که برگزار کردن انتخابات در کشوری که جنگ و مناقش های طولانی ویران و ولنگارش کردند آسان نمی باشد. تنها 3/1 مردم افغانستان صاحب خط و سوادند. در بعضی از محلها راه ها به اندازه خراب است که صندوق های رای را یا با چرخبال و یا با خر می رسانند. گروه طالبان که 8 سال پیش از میان برداشته شدند حالا نظر به گذشته قوی ترند و تهدید هم کردند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به هم می زنند. نیاتهای ضعیف، مسافه های طولانی و ناامنی جلوگیری از تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مشکل می کند و از همین حالا سر و صدا در این مورد زیاد است.
ضمناً نزدیک به 2 میلیون شهروندان افغانستان هم که در خارج کشورشان به سر می برند از حق رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محروم شدند. از جمله 2000 شهروند افغانستان که در تاجیکستان به سر می برند فردا نمی توانند نزدیک قوطی های رای دهی حاضر شده و رای بدهند.
در این زمینه یک تاجری افغان که در شهر دوشنبه کار و زندگی میکند در صحبت به خبرنگاران ما این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان را نوعی از نقض حقوق شهروندی خود دانسته است و گفته است که او و دیگر از هموطنانش که در تاجیکستان پناهنده هستند و در مناطق مختلف آن زندگی و کار میکنند این دفعه نمی توانند به طرفداری نامزد ارزنده خود به عنوان رئیس جمهور آواز دهند و به این ترتیب در شکوفایی کشور خود سهم گیرند. با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
شهروندان افغانستان که در قلمرو تاجیکستان به سر میبرند از حق رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محروم شدند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه شهر در حال حاضر بیش از 2000 شهروندان افغانستان در تاجیکستان به سر میبرند که بخش قابل ملاحظه آنها به تجارت مشغولند. سفارت افغانستان دلایل محرومیت شهروندان این کشور در رای‌دهی در انتخابات در قلمرو تاجیکستان را به کمبود مالی در دولت افغانستان ربط داده است. ولی سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی دلیل اصلی را تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان خواند، نه بلکه کمبود مالی. جناب خیرخواه در این باره افزود:
تصمیم را گرفته کمیسیون مستقل انتخابات، البته پیشنهاد کرده بوده به کشورهای کمک کننده که اونها کمک کنند که تا در بیرون از افغانستان هم انتخابات دایر بشه. منتها کسی حاضر نشده که پشتیبانی مالی بکنه. پشتیبانی مالی که نباشه در حدود 1-2 میلیون افغان به بیرون از افغانستانه دیگه، بدون پشتیبانی مالی این انتخابات برگزار کردن از او مشکله.
در همین حال ولی احمد تاجری افغانستانی که در تاجیکستان بسر میبرد این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان را نقض حقوق بشر خواند و گفت:
چرا ما هم یک شهروند هستیم، بالاخره ما حقوق خود داریم در وطن خود، باید برای ما حق میدادن تا ما هم در قسمت تعیین سرنوشت و انتخاب رئیس جمهور و اینده سهم میگرفتیم، اما متاسفانه که این کار را نکردن.
این در حال است که به گفته کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان، رای دهی تنها در 26500 نقطه رای دهی که در قلمرو افغانستان تشکیل شده است قانونی دانسته خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محرومیت شهروندان افغانستان از حق رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در خارج از کشورشان به سر میبرند. یادرس میشویم برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در افغانستان 31 نامزد رقابت خواهند کرد که از این میان 2 نفرش زن هستند.
طوری هم معلوم شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس های ولایتی در جامعه اسلامی مثل افغانستان در مقایسه با مردان بسیار مشکل است، ولی زنانی که نامزدی خود را به پرزیدنتی و هم مجلس ولایتی افغانستان پیشبری کردند با وجود تهدید و فشارها برای رسیدن به اهداف خود به مبارزهشان ادامه میدهند. برخی از این زنان نامزد برای امنیت خود نمود ظاهریشان را تغییر داده سلاح به سر و با لباس مردانه و سلاح میگردند. همکار و همراه هم در این مجله شامگاهی زرنگیز نوروزشاه این موضوع را ادامه میدهد و نخست از تصویر یک زن نامزد به انتخابات مجلس ولایت های افغانستان قصه میکند.
در برابر دیگر نامزدهای انتخابات مجلس های ولایتی افغانستان، خانم حقمینه هم هر صبح سله بر سر و لباس مردانه ببر کرده با سلاح در کتف برای صحبت با مردم و رای دهندگان می رود. از نگاه اول کسی پی نمی برد که او یک زن است. خانم حقمینه که چند سال قبل از سوی قوم خود به حیث رهبر انتخاب شده برای امنیت خود لباس زنانه اش را به مردانه تغییر داده است، یکی از نامزدهای شورای ولایتی از منطقه خوست افغانستان است. و امروز مثل دیگر نامزدهای شوراهای ولایتی در مجلس ها حاضر شده به سوال های مردم پاسخ میگوید و به درد دل آنها گوش میدهد. خانم حقمینه اطمینان دارد که مردم به ویژه زنان در انتخابات به طرفداری و رای خواهند داد، هرچند میگوید او شیوه لباس پوشیش نه به همه زنان افغان پسند است. اول اینکه من خود لباس مردانه رو خیلی خوش دارم، با این لباس من میتونم به هر جا بروم و با هر کی صحبت کنم، هرچند زن این عملی من برای بسیار زنان افغان خوشایند نیست. ولی این تنها خانم حقمینه نیست که به خاطر بی‌خطری خود سلاح به دست گرفته و سله بر سر میکند. نوت بی بی عمری نامزدی دیگر به وکیلی در شورای ولایتی از منطقه خوست افغانستان که چندین اعضای خانواده اش کشته شدند و خود او نیز بارها تهدید قرار گرفته است، همیشه با خود سلاح دارد و تنها نه، همراه با همسر و محافظش میگردد. نوت بی بی 45 ساله میگوید اگر در افغانستان امنیت زنان تامین شود، آنها نیز میتوانند با آسانی پیشرفت کنند، ولی حالا بی‌سوادی، بی‌امنیتی و افزایش تهدید و تبعیض جنسی باعث کمرنگ شدن نقش زنان در امور سیاسی و اداری این کشور شده است. انتخابات شورای ولایتی افغانستان در روز انتخابات رئیس جمهوری 20 آگوست دایر میشود و در مجموع برای به دست آوردن عضویت در شوراهای ولایتی حدود 350 زن نامزد شدند. برخی از این زنان نامزد تا امروز تحت تهدید و فشار قرار گرفتند تا از نامزدی خود بگذرند و در گزارش اخیر سازمان ملل متحد هم راجع به وضع زنان افغانستان گفته می شود که هرچند قانون اساسی افغانستان 25% کرسی های پارلمان آن کشور را به صورت حتمی به وکیلان زن داده است، تعداد از این وکیلان که عضو هیئت کنونی ایلای جرگه و ولوس جرگه افغانستانند اصرار داشتند که به دلایل امنیتی و حتی تهدید پیوسته به جان خود از شرکت در انتخابات خودداری خواهند کرد. اما اکثر زنان عادی افغانستان از شرکت نامزدهای زن در انتخابات هم پرزیدنتی و هم وکیل شورای ولایت ها اظهار خوشبینی میکنند و از آنها امیدواری های زیاده دارند. از این مسادات یک تن از زنان تحصیل کرده افغان میگوید آنها با علاقمندی زیاد در این معرکه مهم کشورشان شرکت و از حق خود استفاده خواهند کرد.
در بخش شورای ولایتیان زنا 100% علاقمندی دارند که اینا به صندوق های رای امو وکیل که خواست خودشان است و شایسته و چوکی هست او را انتخاب بکنند و این حق رای بر هر فرد افغان که امو مرحله را طی کرده باشه، حق قانونیش باشه، به سن قانونی خود رسیده باشه، یعنی سن 18 را تکمیل کرده باشه و بالا میتونند که رای بدن. انشالله ما که در جامعه قرار داریم، با بخصوص که با خانم‌ها سر کار ما هستند، دید ما و بینش ما همی است از خانم‌ها که اونا علاقمندی فراوان دارند و میتونن که با علاقمندی برن به طرف صندوقا و رای بدن.
در دیوار خرابگشته ریاست امور زنان در ولایت قندهار افغانستان تصویری زن اویخته شده است که پشت پنجره است و زیر آن نوشته شده است که در قرن 21 هم زنان افغان باید یا در خانه باشند یا در قبرستان. در این بنا رئیس شورای زنان قندهار به زنان نقش آنها در انتخابات و طرز رای دهی را می‌آموزد. اما مسئولین اداره زنان در افغانستان میگویند با این وجود در برخی از مناطق به ویژه در جنوب افغانستان اکثر زنان امکانی نزد نقطه های رای دهی حاضر شدن و آواز دادن را ندارند. این همه در حالی است که 52% اهالی افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و در میان 41 نامزد برای پیروزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان دو نماینده زن رقابت میکنند، ولی به قول کارشناسان شانس این دو نامزد زن هم در انتخابات روز 20 آگوست خیلی ناچیز برآورد میشود. با این وجود شهلا عطای یکی از دو نامزد زن در انتخابات پرزیدنتی گفته است مهم برای اون نه غالبیت بلکه جلب زنان برای شرکت در حیات سیاسی و اداری افغانستان است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است، وارد شوید و از تازه ترین اخبار جهان با عکس و صدا و ویدیو آگاهی پیدا کنید. مجله شامگاهی روز چهارشنبه 19 آگوست را اکنون با رخدادهای دیگری جهان پی میگیریم. چند ماه است وقتی در پیوند به اقتصاد جهانی صحبت میکنیم، اساسا مجبور بودیم که خبرهای ناگوار پخش کنیم و بیشتر از مشکلات در این سمت، یعنی در سمت اقتصاد جهانی حرف زنیم.
بله، اما امروز در این باره یک خوشخبر داریم، یک خبری امیدوار کننده و نیک. و خبر همین است که طبق گزارش نوی صندوق بین المللی پول، اقتصادیات جهان برون رفت از بحران را سر کرده است. به نظر می رسد اقتصاد شناسان نهاد جهانی برای چنین نتیجه گیری دلیل های کافی پیدا کردند.
ولی این رو هم باید گفت و اضافه کرد که آنها میگویند برون رفت از بحران یک روندی سخت و سنگین خواهد بود و به کندی پیش خواهد رفت. در گزارشی که حالا تفسیرات اون را از همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم، گفته میشد که اکنون ایالات متحده باید بیشتر به صادرات تمرکز کند و آسیا بیشتر به واردات.
بحران به پایان رسید ولی آینده ناروشن است. همین گونه خوشخبری حزن‌آور داد صندوق بین المللی پول و توصیه‌هایی را به میان گذاشت. از چاره‌های فوق‌العاده باید کم و بیش دست کشید و به روندهای دراز مدت متوجه شده موازنت واردات و صادرات جهانی را برقرار کرد. الیور بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول همچنین گفت بحران گذشته باشد هم زخمی عمیقی در تن اقتصادیات جهانی گذاشت که با سال‌های زیاد هم به طلبات و هم به پیشنهاد اثر خواهد داشت. در یک پژوهش نوی صندوق بین المللی پول، بلانشه مشکلات فعلی اقتصادی را بی‌سابقه نامید و میگوید نمونه های معلوم برون رفت از بحران های گذشته در این مورد فایده نخواهند داشت و مینویسد دو عنصر در برون رفت پیوسته و ثبات‌کارانه از بحران نقش مرکزی دارند. اولا اقتصادیات باید از وابستگی به انگیزه های مالیوی حکومت ها و بازشمار دارایی شرکت های خصوصی دور شود، چون این گرفتاری یا حتی معتادی دیر یا زود باید به پایان رسد. دوم، شیوه های تجارت بین المللی باید توازن پیدا کنند. ایالات متحده باید بیشتر به صادرات و آسیا بیشتر به واردات تمرکز نمایند، چون این موازنت می تواند از یک سو کسری عظیم بودجه ایالات متحده و از سوی دیگر اضافه بر زیاد آسیا را کاهش دهد. اما احیای توازن در تجارت بین المللی آسان نخواهد بود و به تغییر عادت های استعمالی بستگی خواهد داشت. سر اقتصاددان شرکت مالیوی اورالسی به روسیه ولادیمیر تیخومیروف میگوید این یک روند طولانی خواهد بود.
سبب
طول کشیدنش این است که شرکت ها را ضرور است وضع مالیوی خود را احیا کنند و اگر مردم را در نظر داشته باشیم، یعنی مشتریان را، باید درآمد آنها و مهمتر از همه اعتماد آنها احیا شود. استعمال در ایالات متحده حالا 70% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، اما باخت عظیم در نرخ مسکن و بازار سهمیه‌ها آمریکاییان را وادار کرده است که خرج خود را کمتر کنند. برای پوشاندن این خالیگاه چین و دیگر کشورهای آسیا باید خراجات را افزایش دهند. سوال کلیدی این است که آیا آنها به چنین راه قدم خواهند نهاد؟ بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول میگوید مجموعی تولید ناخالص ملی کشورهای در حال رشد آسیا در یک جایگی به نصف چنین نشان دهنده ایالات متحده برابر شده است و تا سال 2014 هم به 70% تولید ناخالص ملی آمریکا برابر خواهد شد. وی می افزاید نظام مالیوی کشورهای پیشرفته بیمار است و ممکن است به این سبب کشورهای در حال رشد باز چند سال دیگر نتوانند از آنها سرمایه را که پیش از بحران می گرفتند دسترس کنند. بلانشه آینده را پیشگویی می کند که تولیدداران از دوره ما قبل بحران دیده به مراتب کمتر خواهد بود و انتظار این را ندارد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت بتواند بیکاری را کاهش دهد. به گفته وی بیکاری در چند سال آینده به بلندترین نقطه خواهد رسید. اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول اظهار نگرانی کرده است که برون رفتی آهسته و سنگین ممکن است سبب فشار سیاسی به ایالات متحده شود تا برنامه انگیزش مالیوی ادامه پیدا کند. اگر با چنین فشار مخالفت شود آنگاه خرج تحریک دهنده به پایان میرسد و احیای اقتصادی آمریکا ممکن میگردد، ولی اگر فشار سیاسی به ادامه خراجات انگیزنده سبب گردد کسر عظیم بودجه باقی خواهد ماند. این حال شبهه های توانمندی ایالات متحده را به باز پرداخت قرض هایش به میان خواهد آورد. آنگاه گریز بی ترتیبانه سرمایه از آمریکا سر شده به بی قرب شوی در هم و بر هم دلار و سلسله رویدادهای سبب می گردد که آینده اقتصادیات جهان را زیر سوال خواهند برد.
برون رفت اقتصاد جهان از بحران مالی، بحرانی که در چند ماه توانست قریب به همه پهلوهای زندگی مردم تاجیک هم ضربه زند و طوری هم در برنامه‌های قبلی گفته بودیم، باعث مفلس و بسته شدن چندین رسانه‌های خبری تاجیکستان هم گشت.
بله، زمینان در ولایت سوخت هم ساکنان تایی 6 ماه است که از تماشای تلویزیون محلی گلی بادام در ناحیه کنی بادام این ولایت محرومند، اما زرنگیز به گفته مسئولان آن سبب توقف فعالیت این تلویزیون مستقل نه بحران مالی بود است، بلکه تمدید نشدن اجازت نامه فعالیت آنها به دلیل جوابگو نبودن فناوری های این تلویزیون به معیارهای جهانی از سوی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بوده است.
گلی بادام تلویزیون مستقل ولایت سوخت در مقایسه با تلویزیون های دولتی در بررسی موضوع های اجتماعی و سیاسی آزاد بیان است. گفته می شود تا کنون به علت دریافت نکردن اجازت نامه 4 تلویزیون مستقل در این ولایت به فعالیت خود نقطه گذاشتند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
مشکلات گرفتن مجوز و مالی و فنی فعالیت 4 تلویزیون مستقل در ولایت سوغد، گلی بادام، کروشکده، غولکنداز و پرویز را در ناحیه های کانی بادام، استرفشان، ظفرآباد و جبار رسولوف قطع کرده است. در کنار این رسانه ها تلاش تلویزیون بحر تاجیک در قیراقوم در چند سال اخیر برای گرفتن مجوز نتیجه به بار نآورده است. اکمل علیف سروری تلویزیون گلی بادام در کانی بادام میگوید آنها طلبات کمیسیه مجوزدهی نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان را به جا آوردند، ولی باز هم دادن مجوز را به تاخیر میگذارند. او میافزاید
موقع چی و ما طلباتش میچکرم ما اجرا کریم حاضر و ما مخصوصا نشتیم که مانا ما آماده همین کمبودی آن که کمبودی بسیده ما اجرا کریم شده حاضر رافیقا پلی جواب نبیشتیم این حاضر رافیقا مقامات اجرای شهرم حاضر همین چکر شدیم که هرچی تیسر کاریم ادامه داده شده.
وی افزود که سبب تاخیر دادن مجوز به تلویزیونش از جانب کمیسیه مجوزدهی به او معلوم نیست. علیشه راخونوف کارشناس مسائل رسانه های الکترونی سوغد میگوید با گمان غالب مقامات با راه ندادن مجوز میخواهد از فعالیت یک تلویزیونی در سطح محلی نسبتاً آزاد و آشکار بیان در دوره انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 جلوگیری کند. زمنان در انتخابات گذشته پارلمانی تلویزیون گلی بادام با مخالفت نظر با مقامات سوغد از وجود تقلب کاری ها در مورد شمار رای های یوسف احمدوف حاضر وکیل پارلمان تاجیکستان در آن دوره یکی از داوطلب ها از این محل به کرسی پارلمان گزارش ها پخش کرده بود. علیشه راخونوف افزود در حال حاضر فضای اطلاعاتی منطقه های نزدی مرزی سغد را در مثال کانی بادام شبکه های تلویزیونی و رادیویی همسایه کشورهای ازبکستان و قرغیزستان در اختیار خود درآوردند و شب و روز بدون کدام ممانعت نمایش ها و برنامه های خود را پخش میکنند. در کنار این تنها یک تلویزیون محلی کانی بادام انیس فعال است که در شبانه روز 4 ساعت نمایش پخش میکند. از نگاه علیشه راخونوف مشکلات مالی و فنی و تکنیکی دیگر سببی اصلی است که فعالیت برخی از تلویزیون های محلی سغد را که شمار آنها بیش از 10 عدد است فلج کرده است. به گفته وی سبب قطعی فعالیت تلویزیون های کوروشکده، غولکانداز و پرویز در ناحیه های استرافشان، ظفرآباد و جبار رسولوف عمدتاً با تأثیر همین عامل صورت گرفته است. تلویزیون کوروشکده مفلس گشته در نزد شرکت سهامی تلرادیو کام قرضدار شده است. علیشه راخونوف میگوید رسانه های الکترونی سغد دوره ای از نگاه مالی وزنین را از سر میگذرانند.
نرخ تکنیک هم روز از روز بالا میرود و اونها نمیتوانند خانخواه که تکنیک خود رو ایواز کنند. درآمدش هم خیلی کم است. معاش مثلا کارمندان هم خیلی ناچیز است. بازار رکلام خیلی تنگ شده است.
ولی با این وجود در صحنه رسانه های الکترونی سخت تنها آرامی و نگرانی ها از مشکلات مالی و فنی و دشواری های دریافت مجوز نیست، بلکه تلاش و کوشش های تازه هم از سوی رسانه های نو برای وارد شدن به این صحنه رقابت به مشاهده می رسد. در شهر استرافشان یک رادیوی نوی خصوصی با نام اویتس پلوس برای پخش کردن برنامه هایش در روزهای نزدیک آمادگی می گیرد. زمنان این سیومین رادیوی مستقل در ولایت سخت خواهد بود که در موج اف ام برنامه هایش را پخش خواهد کرد. صدای این رادیوی خبری و تفریحی به ساکنان استرافشان، ظفرآباد و گانچی دسترس خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تمدید نشدن مجوز تلویزیون های مستقل در ولایت سغد. با این گزارش شنونده ارجمند به نصف مجله شامگاه هم رسیدیم و این مدعا است که یک ترانه شنویم. اما فراموش نکنید که در ادامه برنامه هم گفتنی های زیاد، گزارش های خوب و جالب داریم. با ما باشید، بعد از یک ترانه موضوع های ادامه صحبت را برایتان معرفی خواهیم کرد.
آتن کی می شود های با یک تن آتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ میکشد تا ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من.
مجله شنگاهی است که روی امواج رادیو آزادی پخش می شود و شما این مجله را میشنوید. مجله مستقیم است که از دوشنبه و پراگ پخش می شود و در این برنامه شما را از دوشنبه من کیوم مرسیتو و همکارم از پراگ زرنگیز نوروزشو همراهی میکنیم و ساعت هم در دوشنبه 7:33 دقیقه شام است
و در پراگ 4:33 دقیقه. و حالا یک نگاه به سرخطی مطالب قسمت دومی برنامه.
سفری کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای کمک و بررسی وضع مریضی طبی خونی به تاجیکستان.
گروه از کارمندان نیروگاه سنگ‌توده برای گرفتن حق مزد خود به دادستان عالی شکایت بردند.
تلاش جلوگیری از بزرگترین سوختار در شرکت کلاب نفترسان.
و نگرانی ساکنان تاجیکستان از بالاروی قیمت مواد سوخت. مجله شنگاهی از روی امواج آزادی که مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ صدا می‌دهد. و شنونده عزیز، از اینکه وقتی پرقیمت خود را برای شنیدن برنامه‌های ما صرف می‌کنید بسیار سپاسگزاریم.
و اکنون ادامه برنامه. یک هیئت از سازمان جهانی بهداشت به منظور آشنایی به وضع بیماری طبی خونین در تاجیکستان به دوشنبه آمده است. این هیئت که از متخصصان و کارشناسان سازمان جهانی بهداشت عبارت است، به جز از شناسایی با وضع این بیماری، همچنین در رفع این بیماری و عاقبت های آن به نهادهای تندرستی تاجیکستان کمک های عملی خواهد کرد.
طوری معلوم تا یک ماه اخیر چند مورد گرفتاری به طبی خونی در تاجیکستان ثبت شده است و 3 نفر بر اثر آن در ناحیه تورسون‌زاده جان خود را از دست دادند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه.
هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشتی به منظور کمک و مساعدت به متخصصان تاجیک در امر تشخیص و مراقبت بیماری واگیری طبی خونی در دوشنبه به سر می‌برد. این گروه متخصصان با اوضاع وابسته به شیوع طبی خونی آشنا شده و برای تهیه برنامه مبارزه با این بیماری و ریشه‌کن کردن آن مساعدت خواهد کرد. اعظمجان میرزایوف، سردختوری واگیرشناسی و بهداشتی و معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، در این رابطه گفت:
یک گروهی 3 نفره مشورتچیان با جمهوری تاجیکستان آمدند و اوید تشخیص و تبابت و کارهای پیشگیری کننده در منبه های سرایت، آنها در یک جایگی با ما اون کارهایی که از طرف متخصصان وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به انجام رسانده شده بودند بهادهی کرده میشن و در موردهای ضروری البته آنها فکر و عقیده های خودشان را اویدی بهتر نمودن شرایط برای پیشکش کمک و یاری و چاره‌های پیشگیری کننده
سفری هیئت سازمان جهانی بهداشتی با کمک متخصصان این سازمان و تاجیکستان در امر برطرف کردن عاقبت بیماری طبی خونی، بعدی در اختیار این سازمان قرار دادن معلومات کافی و سری وقت راجع به 5 مورد گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان ممکن شده است. باید گفت که نخستین مورد گرفتاری به بیماری سیراتی طبی خونی در تاریخ 18 ایول در ناحیه تورسون‌زاده اتفاق افتاد و 26 ایول نخستین گرفتار به طبی خونی جان باخت. همین طور در یک هفته آینده 3 نفر دیگر به شمول نزدیکان و سردختور بهداشتی این ناحیه و دنبال مناسبت به بیماری فوتیده گرفتار شده و فوت کردند. در این ناحیه 44 نفر دیگر تحت مراقبت پزشکان قرار دارند که گمان می‌رود با افراد بیمار و فوتیده رابطه داشتند. اما با گفته مقامات بهداشتی، در حال حاضر وضع بهداری در ناحیه تورسون‌زاده به حالت عادی خود برگشته است. اما چند مورد گرفتاری به طبی خونی در مناطق دیگر تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه پایتخت به قید گرفته شد. اعظم میرزایوف، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، در این مورد میگوید:
در جمهوری پورا تحت نظارت است و در شهر تورسون‌زاده علاقه این بیماری به طور پورگی نیست کرده شد و حالت های نوی به قیدگیری این بیماری در شهر تورسون‌زاده به قید گرفته نشدند. لیکن چون هر ساله این بیماری موسمی است و ما امروز حالت های علاهیده در شهر کلوب داریم، حالت های علاهیده از ساکنان ناحیه شهری توز قمسنگیر در شهر دوشنبه داریم که آنها زیر نظارت طبیبان است.
با گفته مقامات بهداشتی در منطقه خطلان 14 نفر تحت نظارت پزشکان فعلا قرار دارند و در دو روز آخر حادثه نوی گرفتاری به این مریضی ثبت نشده است. چندین هیئت پزشکی در ناحیه تیمرمالک ولایت خطلان همچنان سرگرم بی‌ضررگردانی محل ابتلا به بیماری و آگاه سازی مردم برای گرفتار نشدن به این بیماری هستند. سلیم یک آموزگار از ناحیه تیمرمالک محل ابتلا به این بیماری در صحبت با ما گفت:
لیکن هم دکتران با مردم صحبت کردن و برای تشکیل کردن این کسی هم را فهموندن که برای تشکیل کردن چکورت باید تر باید که از حیوان های خونکی یعنی احتیاط کردنشون در کور است. من در پلهای پیاز یا که در پلهای تربوز یا که اومد در بابشنکاری هم را احتیاط کردن یا که در خوب نکنن.
طبی خونی مریضی است که توسط گزیدن کنه آدم به آن گرفتار می شود و به آدم دیگر گذشتن آن توسط ارتباط مستقیم یا خون شخص بیمار ممکن است و گفته متخصصان تا ماه اکتبر امکان شیوع این بیماری کماکان باقی می ماند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی وضعیت طبیعی خونین در تاجیکستان از سوی کارشناسانی سازمان جهانی بهداشت. شنونده عزیز، اگر میخواهید مفصلتر درباره بیماری قتال طبیعی خونین آگاهی کامل داشته باشید، لطفاً با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید: www.azadi.org.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. صدای ما رو از مجله شومگاهی میشنوید و پیگیری برنامه رو با گزارش های دیگری ادامه میدهیم. یک گروه کارمندان سابق نیروگاه سنگتوده یک به دادستانی کل و وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان از پرداخت نشدن مزد کارشون شکایت بردند. آنها طی یک نامه نوشتند که شرکت نیروگاه سنگتوده یک به حق مهنتشون در ماه های مارس تا اپریل رو پرداخت نکرده است و مراجعت آنها به مقامات دیگر هم نتیجه نداده است. این بحث در سر میزند که قبلا مقامات نیروگاه سنگتوده یک گفتند شرکت برقی تاجیک از آنها قرض دار است. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دادستانی کلی تاجیکستان ورود شکایت حدود 70 کارگر نیروگاه راغون در مورد پرداخت نشدن حق زحمتشان را تصدیق کرد. یک منبع معتمد در دادستانی از دادن تفصیلات بیشتر در این باره خودداری نمود. حدود 70 کارگر اینترستروی زیر شرکت اینتررا آیس روسیه که قبلا در نیروگاه سنگتوده یک و حالا راغون فعالیت دارند، تا یک نامه از دادستانی کل خواستند که برای گرفتن حق مهنتشان از شرکت نیروگاه سنگتوده یک مساعدت کند. این نامه به وزارت شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نیز رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک فرستاده شده است. در نامه کارگران می نویسند که برای ماه‌های مارس، اپریل، می و ایون سال روان مزد مهنت نگرفتند. بهرام، یکی از این کارگران، بر رادیوی آزادی گفت هنوز ماه ایول جهت حل مشکل خش و مقامات شهر راغون نامه شکایتی نوشته بودند، اما این کوشش ها نتیجه ندادند.
چرا ندیدم بوینه گفت 15 ما گفتن که هلیکوپتر نمیتیم 15 اوگوست ما گفتن که امیر خط نرسیدگین تو 15 اگر که نتیم روی میکنیم بعد 15 روی میکنیم.
در همین حال یک زن که شوهرش معاش نگرفته است گفت این حال برای آیله آنها مشکل ایجاد کرده است.
نزدیکی به مکتب میبیاد و به آیل پول در کار مکتب گودکو به لیوز خریدن در کار مکتب کتاب خریدن در کار آیلیکوی شوهرهای مانه حالی هم نداده است. برای همین التماس میکردم که همین آدمای همین کلون که همین اویلیکوی همین شوهرای ما هست ما به همخه ضرور در کار حاضر وقتی مکتب اومدیست.
رحمت الله الجانوف، رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک، بر رادیو آزادی وجود این مسئله را تایید کرده گفت آماده است که با دادستانی کل جهت رفع این مشکل همکاری کند و افزود
این
که کارگران مزد مهنت نمیگیرند بد است. باید مسئله را حل کنیم و سر این فکر کنیم که چرا نپرداختیم و بر کدام اساس. اگر آنها کارمند نیروگاه روغن هستند این مسئله دیگر است. خوب کار میکنیم. من از این نمیترسم، بخصوص که این کار را ما دیده و دانسته نکرده ایم. مشکل را باید بررسی و حل کرد.
آقای الجانوف گفت بقیه کارمندان شرکتش تا 1 آگوست در عرفه روز افتتاح رسمی فعالیت نیروگاه سنگتوده یک حق زحمت بقیه کارگرانش را پرداخته است و در پاسخ به این سوال که آیا شرکتش چرا حق این 70 را نمی پردازد چیزی نگفت. اما بهرام میگوید قبلا به آنها گفتند که شرکت با برق تاجیک مشکل دارد.
اساسا من وقتی که بیلو فرماد گفت که اساسا همه یک پول موز مهنت شما هم چند کسی که باشه 1,000,000 سومونی می شده است. اینجا بابا وای عرض کردن که برق تاجیک های ما قرض رای نداده که همه شایم خیده خیلی که این وظیفه وای وای که چی کار میتنن نمیتنن خودشون باید حال کنن. اساسا من وقتی که بیلو فرماد گفت که اساسا همه یک پول موز مهنت شما هم چند کسی که باشه 1,000,000 سومونی می شده است. اینجا بابا وای وای عرض کردن که برق تاجیک های ما قرض رای نداده که همه شایم خیده خیلی که این وظیفه وای وای که
قبلا رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان از بحث میان شرکت های نیروگاه سنگتوده یک و برق تاجیک اطلاع پخش کرده بودند. طبق این اطلاع که از سوی جانب ها تایید شده بود، برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک بیش از 16,000,000 دلار آمریکایی قرضدار است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت رسمی گروهی از سابق کارمندان نیروگاه سنگتودایک و حالا کارمندان نیروگاه روغن به دادستانی کلی تاجیکستان و اکنون شنونده ارجمند می رویم با شرح خبرها از مناطق دیگر کشور. مسئولان خدمات آتش نشانی شهر کولا می گویند که از یک سوختار که می توانست به نابود شدن هزاران تن مواد سوخت و هم مرگ ده ها ساکنان انجام یابد پیشگیری کردند. به گفته آنها صبح امروز در جمعیت کولاب نفترسان که از بزرگترین شرکت های تامین کننده مواد سوخت در این منطقه جنوبی تاجیکستان به حساب می رود سوختار به عمل آمده است.
جمعیت کلوب نفترسان 70 سال بدین سو در شهر کلوب فعالیت می کند و گفته می شود این برای نخستین بار است که به علت فنی در این کارخانه سوختار به وقوع پیوسته است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی مومین احمدی از کلوب.
خدمات آتش نشانی منطقه کلوب از بزرگترین و خطرناکترین سوختار در حدود این شهر پیشگیری نمودند. این سوختار در جمعیت سهامی کلوب نفترسان که مکان نگهداری بیش از 500,000 تن مواد سوزشواری است با وقوع پیوسته است. امیرخان ادینایف دایرکتور این کارخانه گفت که سوختار به این کارخانه ضرر جدی وارد نکرده است، اما سوختار نشانان به مقدار 2,800,000 سومانی نزدیک 1,000,000 دلار محصولات را از کمی آتش نجات دادند. با قول او هرچند این کارخانه دارای ماشین خصوصی آتش نشانی است، اما زمانی سر زدن سوختار تصادفاً ماشین آتش نشان از فعالیت باز مانده است. در همین حال سعی مدثر رحمتف نظیر خدمات آتش نشانی در منطقه کلوب میگوید اگر از این سوختار به زودی پیشگیری نمیشد احتمال یک قسمت محله نزد این شرکت خراب و بیش از 100 تن ساکن این محله کشته میشد. جناب رحمتف افزود
حادثه سوختار سری وقت خاموش کرده نمیشد. در اوجا هر یک من نظم میدونیم که مواد سوزیشواری های که بنزین اینچونین گاز در اوجا بود که وقتی که اگر سوختور میداد یعنی ترکنده بودن که خوفی سر زدن او به نهایت زیاد بود. در اوجا به تلفات جونی نمیشید. این حادثه در اوجا زیاده از 500,000 تن مواد سوزیشواری اینچونین گاز هم
پیشگیری از این سوختوری به قول مقامات فوجیوی در تاریخ فعالیت خدمات آتش نشانی منطقه کلوب نظیر نداشته است، اما ساکنان از حادثه های سوختور نزیاد دارند که خدمات آتش نشانی برای خاموش نمودن آن کاری را انجام ندادند. تیمور کمالوف یک تاجر بازار سخاوت کلوب با انتقاد از فعالیت خدمات آتش نشانی گفت که در اول سال جاری قسمت این بازار آتش گرفت، ولی آتش نشانان نتوانستند از آن جلوگیری نمایند. به قول او پای این سوختور بیش از 21 دکان مواد غذایی خاکستر شد.
وقتی که بزرگ سخوات شهر کلوب شبانه در گرفت، وقتی که سوختور خاموش کنه را دعوت میکنن، تلفن میکنن، وقتی که تو بزرگ به نزدیکی بزرگ اومدن همگی 1 کیلومتر راه هست، در همین 1 کیلومتر راه بنزینشون تا تمام میشود، وقتی که تو بزرگ میرسند علاقه دای 20 مگازین سوخته خاکستر میشوند.
با این همه کارشناسان میگویند فعالیت خدمات آتش نشانی تنها در مرکزهای شهر به نظر میرسد. رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید در نواحی دوردست منطقه کلوب حتی پس از خاکستر شدن اموال مردم نیز خدمات آتش نشانی به آنجا حاضر نمیشوند. به عنوان مثال وی میگوید در ناحیه شروعباد بیش از 100 هکتار چراگاه مردم در پای تیراندازی های افسران قسم حربی 201 روسیه مستقر در کلوب که آنجا مشق نظامی انجام میدهند سوخته است، ولی خدمات آتش نشانی برای نجات آن نیز کاری نکرده اند. جناب رستم نباتوف میگوید
هیرپرانی که از جانب دیویزی 201 می شود سوختار شدید در چراگاه ها و زمین های کشتی دهقانان دهی دره آب نایش رباد به عمل می آید که از این سوختار آتش خاموش کن های منطقه بی خبر هستند. بسیاری زمین ها همین خیل تایی چند سال است که می سوزند، اما از آتش خاموش کن ها خبری نیست.
گفته می شود در منطقه کلوب تایی 7 ماهی سال روان 43 حادثه سوختار با قید گرفته شده است. مبلغی رسیده از حساب سوختار با بیش از 170 هزار سومانی می رسد. در پای این آتش سوزی ها از همه بیش خانه های اقامتی شهروندان و غلظاران آسیب دیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
آتش سوزی در شرکتی کلوب نفترسان بزرگترین تامین کننده مواد سوخت که سری وقت پیشگیری شده است. ضمناً شنونده عزیز، قیمت مواد سوخت در تاجیکستان در یک هفته اخیر 8% بالا رفته است و امروز قیمت یک لیتر بنزین که قبلا 3 سومونی ارزش داشت به حدوداً 4 سومونی رسیده است.
بله، و این بالاروی نرخ مواد سوخت که از حالا باعث گران شدن نرخ راهگیرا و هم بالا رفتن قیمت ها در بازارهای تاجیکستان شده است، نگرانی به خصوص ساکنان مناطق دوردست این کشور را بیشتر کرده است. ساکنان منطقه رش در همین حال میگن که این وضع در شرایطی که خودی آنها از کمبود مالی رنج میبرند مشکلاتشان را دوچند کرده است. همکاری ما محمود شادی از رش گزارش میدهد.
یک لیتر بنزین نوی A92 در نقطه های فروش سوزیشواری منطقه رشت با 4 سومون و 20 درهم رسید. این در حال است که همگی در یک روزی پیش این نمود بنزین با 3 سومون و 80 درهم برابر بود. تاجران نقطه های فروش سوزیشواری در رشت سبب بالاروی قیمت بنزین را به شرکت های وارد کننده نفت در دوشنبه مربوط میدانند. صاحبان نقطه های فروش سوزیشواری میگویند قیمت نفت در پایتخت هم بالا رفته است و آنها مجبورند به خاطر وارد خراجاتی را و پرداخت انداز بالای هر یک لیتر از 20 تا 30 درهم دیگر گذارند. بالا رفتن قیمت بنزین به مشکل ساکنان این منطقه افزوده است. طبق مشاهده ها در مقایسه با هفته پیش قیمت راهگیر را به مراتب بالا رفته است. به گونه مثال فعلا مسافربران غرم دوشنبه برای یک مسافر تا 50 سومانی طلب میکردند که در چند روزی پیش آن همگی 30 سومانی را تشکیل میداد. میزراب شاه یک نفر راننده در این رابطه گفت
ای بالا اون نفت فروشون ها دونن مون نمیدونه. سیونه میسون خریدیم مجبوریم 400 500 کلین تبری. اگر نبریم بازار خود کور مینیم یا که کور نمینیم. اکه خلق از او میکشه شب ای روزه یکان کسلی میشه و در خشلو مقصد رایان رفتن در کور باید ما بس کنیم کورا و چی میشیده بوشه این مشکلی خلق های.
اکثری ساکنان منطقه رشت میگویند با چنین احوال در ماه شریف رمضان نرخ مواد غذایی نیز بالا خواهد رفت، زیرا بیش از 90% احتیاجات ساکنان منطقه شرق تاجیکستان طریق ماشین های باربر از دوشنبه آورده می شود. نجیب الله یک نفر تاجر میگوید هرچند تا کنون قیمت ها به تغییر ماندند ولی احتمال بالا روی را او دور نمیداند.
خوزش نه برو ما پیشترن خوزش نه ما هم شنید است نم کمی کم ازور در یک نیم ازور نمیوین در ده ازور سرکه قیمش دگی است. ما هم اگر رفتیم کمی برو ما که با یک نیم ازور بیاریم همون رقم میشود، اگر نتویم آوردیم برو ما البته قیمتر میشود، بور میشیم که قیمتش کنیم.
در همین حال صادرات میوجات این منطقه با بازارهای پایتخت شروع شده است. پرویز عبدالرحمن و راهبر یکی از واحدهای کشاورزی در رشت میگوید این بالاروی همیشه به ضرر دهقان است که انتقال یک قوطی میوه علاکی با 4-5 سومانی رسیده است.
بعد وقتی که همین سوزیواری قیمت میشه مشکل میشه برای آدمو. دونیم 3 سومان هاست 4-5 سومان میشه یه شکنو که بردم همیشه های دیشن بیا برای خوشگی دیخونه به حد با کار باز میشه گیه دیخون بعد همه حالت زرد میبینه.
ولی با چند درصد بالاروی قیمت بنزین در جاده‌های محلی نیز حق راه کرا به مراتب بالا رفته است. محمد صالح یک ساکن رش در این رابطه گفت:
یا سومیدود میرفتیم برم اوزت سومیدین تاثیر کنش است.
تحلیلگران سبب این همه بالاروی را در افزایش قیمت بنزین در روسیه میدانند که گفته میشود همگی 1% در آنجا بالا رفته است و اما کارشناسان تخمین میزنند که قیمت بنزین باز بالاتر با 4.5 سومانی برای 1 لیتر برابر خواهد شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بالاروی غیر منتظره قیمت مواد سوخت و تاثیر آن به وضع زندگی مردم منطقه رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شنگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون به ولایت بدخشان میرویم که ادیب و سردبیر مجله حجوی خورپشتک بصیر رسا هم این شب و روز مهمان این منطقه است. بصیر رسا که بیشتر چون سردبیر خسته نشونده مجله حجوی خورپشتک و با اشعار حجوی خود شناخته شده است، در صحبت با همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گفته است که اکنون تصمیم گرفته است حجو و مطایبه را در موضوعهای اجتماعی و مشکلات جامعه در قالب غزل نویسد. پاره ها از اجودیت او را در گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورق میشنویم.
ژورنالیست و ادیب بصیر رسا مهمان یک محفل فرهنگی و فراغتی در آسایشگاه اوج نایش کوشیم گردید. بصیر رسا کتابهای نوش را با نام موجد النواز و با آر آرزو که نشریات ادیب انتشار داده است به حضورین معرفی نمود. بصیر رسا بیشتر چون سرمعرر خسته نشونده مجله اجوی خورپشتک شناخته شده، فعالیتش در این مجله بر روی ایجادیش نیز تاثیر کرده است و زین لحاظ در اشعار قرائت نموده ادیب نیز عجو و مطایبه برتری داشتند. با گفته ادیب اخیرا و تصمیم گرفت عجو و مطایبه و موضوع اجتماعی در خال زمان رو در قالب غزل غنجاند و تا به اول موافق شده است که با 39 غزل خواجه حافظ ملکوتی جواب گوید که برخی از آنها تحت سرلوحه از خواجه عذر خواهم به خوانندگان شناس هستند. و گفت:
من از خواجه حافظ فیض و برکتی زیادی دیدم و در زمینه شعرهای حافظ یعنی با طریق نظیره جوابم گفتم. این یک قصه را بیاد میبرد که یک کس میگرد که ما امشب با یک شعر خواجه جواب گفتیم. من میگرد خیلی خوب با خواجه جواب گفتیم، نیکی با بالا چی جواب خواهی گفت.
شاعر ابیات رضافیز قرائت نموده گفت که در پله دیگر ترازو مصرعهایی را که بیانگر وضع فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز هستند گذاشته است و باور دارد که اما انگی ابیات خلل دار نشده است.
از همین سبب از خواجه من عذر خواستگی و میگیم خیلی برای مثال یک مثال خواجه میگرد که نگار من که به مکتب نرفت و خط نمیشت به غمزه مسئله آموزی صد مدرس شد. اما که ما چی میگویم؟ همان که مدرسه رفت و نظام تعلیم دید زروزگار زمان مبتلا و مفلس شد. همان شرای که بر کودکان دبستان بود مکان فند فریب و فریب است و نامش آفیش شد. افش شد اگه برای ویا گروه مردم عوام دور از فرهنگ به هر بنا که فرهنگ بود وارد شد. کناره زالن فضل و هم از متاویله دور شرط شده بس کند و عقل ناقی شد.
قریب برک خانواده توجیک با مهاجرت و مشکلات آن آشنا است و شهروندان زیاد کشور انوزم یگانه چاره برآورده ساختن نیازهای اجتماعیشان را مهاجرت و کار در کشورهای مختلف میبینند. ادیب این مشکلات دردناک جامعه را این طور بازگو کرده است:
غم غریبی و غربت شبر نمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم. خواجه گفتگی برفت عمر جوانی به کار کشور روس همیشه در پی یادی دیار خود باشم. کشیده رنج و عذابی به ملک بیگانه فیغان نوخگر حال زار خود باشم. با بند بند دل و پیکرم تمنای است که باز در بری فرزند و یار خود باشم.
پری غلامیدار و یکی از استراد کنندگان گفت محفلهای فراغتی در استرشگوهای منطقه عودتن از ساز و سرود بارت هستند و کم اتفاق می افتد که استراد کنندگان در چنین محفلو از صحبت اعلی ادب برخوردار می شوند و لذت می برند.
این نخستین بار در این استرشگوه به فکرم این در تمام استرشگوهای بدخشان بار نخست است که ادیب و اشتراکداران و خوری گذرانده استاد است و ملاقات می کند. این خیلی شفقاور و عجایب. محفلهای فراغتی پیشتر فقط بعد یعنی همون هنرمندان محل می آمدند، سرود می خوندند، رقص می کردند و تمام.
با گفته ادیب، روزن سفارت ایران در تاجیکستان پس از چندی نظیرهای در پیروی خواجه آفز گفتش را با علاوه قصه دیگر دسترس خوانندگان میگرداند. فعالیت ایجادی عضو اتفاق ژورنالیستان و عضو اتفاق نویسندگان بصیر رسو از سال 1956 آغاز شده، از سال 1964 جانب سرمحرر مجله خورپشتک میباشد. میرزا جلال شوجمول اشکوشیم.
با این گزارش همکار خوبمون مرزا جلال شاجمان، نشر اولی مجله شامگاهی در روز چهارشنبه 19 آگوست را به پایان میبریم. شنونده ارجمند، از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و تا این لحظه برنامه، من زرنگیز نوروزشاه و همکارم کیومرسی عطا در خدمت شما بودیم. در ادامه برنامه نشر تازه خبرها، گفتارهای آینده ساز، برنامه موسیقی و مجله علم و فناوری تقدیم شما میشود. با برنامه‌های رادیویی آزادی بمانید.
زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته، ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته. زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته، ما خمار عاشقی را در کنار سری بارانی باری من و تو تنها